از خودم واقعا چیزی برای تعریف ندارم، اما از همکارانم، از اساتید علوم پزشکی کشور، واقعا اکثریت آدم های فرهیخته، با سواد، با دانش، مثلا اونایی که توی فضای کاری و آکادمیک باقی ماندن. فضای آکادمیک منظورم صرفا دانشگاه نیست، اینکه همچنان دنبال تدریسن، همچنان جوانترهای نسلشون براشون مهمن، چه فارغ التحصیل چه غیر فارغ التحصیل، و خیلی آدم های خوبی ما داری زیاد داریم. و فرید جان به نظرم پیر بشی که از اونا میشه، کامیارم همینه. پیر بشی یکی از اونایی هستین که خیلی جوانا رو حمایت میکنین که اونا هم پیشرفت بکنن، چون دو تا آدم واقعا تاثیرگذار و موثر و الگوین واقعا. بریم سراغ مورد دومه، در حقیقت کیسایی که دکتر عباسی دو هفته پیش برای ما شرح داد، که این بیماران رو میریم سراغ این که براشون درمان لامینیت های سرامیکی درسته انجام بدیم. قرار هست دکتر عباسی به ما گفتین که یه قالب تشخیصی میگیریم
ده،
برای اینکه اصلا با بیمارمون به یه تعاملی برسیم، باش گپ و گفت بزنیم، بگیم آقا این قالب تشخیصی تو اینجوری تغییر میکنه، اینو ببین. حالا این قالب تشخیصی رو فقط خیلی سریع تون تون جواب بدیم، این قالب سریع قالب تشخیصی رو با چه ماده‌ای بگیریم؟
به طور معمول ما با همون آلجینات میگیریم دیگه.
خب این قالب آلجیناتی رو گرفتیم فرستادیم برای شما، بله، در یک شرایط ایدال در نظر بگیریم.
بله بله.
اوکروژن هند آرتیکولیت میشه، بعد دست هم قرار میگیره. خیلی سافت بایتی هم ماده سافت بایت دقیق استفاده نمی‌کنه. کارو میفرستیم برای شما.
بله.
شما قرار هست تصمیم بگیری که برای من یک واکساپ انجام بدی. برای شنوندگان عمومی، یعنی قرار هست فرم نهایی دندون ها رو به طور اولیه با موم برای ما بسازن.
بله.
کار کاملا هنرمندانه و نیازمند صبر و حوصله است.
زمان واقعا
دخیل. حالا اینجا شما چه چیزهایی بدانید، جدای از قالبی که بهتون میدیم، چه چیزهایی بدانید بهتون کمک میکنه؟ میخواید دکتر عباسی با شما کار فرستاده، دکتر عباسی 1, 2, 3, 4 رو برای من بفرست.
بله.
حالا ببینید دکتر عباسی اینا رو چجوری به شما منتقل میکنه.
بله بله. ببینید یکی از قسمت‌های خیلی مهم این هستش که وقتی ما این قالب رو فرستادیم کستگچی تهیه شد، با این روبرو نباشیم که اصلاً قرار کدوم دندون‌ها تغییر کنه. پس نه، اول از همه نیازمنده هستیم که این دندان‌ها در محدوده تغییرن. دوم این که خیلی چیزا رو من نمی‌بینم، مثل لیپ‌ساپورت.
دقیقاً.
لیپ لاینه. چه خبره این وسط؟ حالا الان من دیگم تو تکنولوژی، ما تو تکنولوژی که فیس اسکن و اینا رو که خیلی خوبه.
اصلا ببین من میگم
ما الان برگرد دوباره به همون کانونشناله.
شما اگه قرار بشه که همون فیس اسکن درست استفاده بکنی، که الان همه دارن و 70% درصد اگه خیلی گنده نگیم غلط استفاده می‌کنن، بخاطر اینکه دانش رو ندارن.
دقیقاً.
حالا این همین جایی ماجرا، لیپ ساپورت و در حقیقت محل قرارگیری لب.
محل قرارگیری لبه سانترال.
دقیقاً. من خب به این برسم.
آره، من یعنی نکتهش اینه که ما یک قالب میگیریم میفرستیم پیش همکار لابراتوریمون، این که مثلا میگیم با سلام واکساب شود. بنده خدا چی واکساب کنه؟ مجبور میشه مثلا دنچر دیگه.
دقیقاً. طولش بلند شه، طولش بلند نشه.
این مهمترین نکتهش این کار کلینیسیانه که بگه لبه انسیزال استارتمون هم معمولا، حالا کیس اگه اوکلوژنش نخواهیم دست بزن، یعنی معمولا از لبه انسیزال شروع میکنه دیگه، بر طبق میش داوسون رو میذاریم کنار. من باید بگم لبه انسیزال کجاست، زنیتم کجاست دیگه. حالا مثلا اون 3/5 رو یا 8/10 رو در میاریم.
در میاد.
پس در حقیقت من باید دیتای ایدئال خودم، همین شرایط موجودی که داریم منتقل میکنیم، دیتای ایدئال من باید در کلینیک بفهمم.
آره،
یعنی
اول من کلینیسیان باید بدونم که لبه انسیزال به صورت زیبایی کجا میتونه باشه.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، موافقین که در کلینیک لبه انسیزال حالا با کامپوزیت بدون باند یه مقدار روی دندون یک از سانتورا بلندتر کنیم، حرکاتو چک کنیم و بگیم که این میزان فضا داریم، یا اینکه زیاده رویم؟
معمولا استتیکشو بیمار تو تک دندون، تجربه خودم بخوام بگم، نمیتونه زیاد نظر بده. توی تک دندون دو دندون ماکاپ بیاد خیلی بهتر میتونه نظر بده.
مثلا از فانکشناله،
حالا از لحاظ فانکشنال میشه، ولی تو کیس زیبایی بیمار، زیبایی برخلاف این ممکنه حرفش کمتر علم باشه. اول واسش استتیک مهمه، یعنی اینکه من بعد باش زور بزنم که فانکشنم واسش نگردارم، ولی اینکه واسه وریفای کردن خود من میتونم این کارو بکنم یا بخوام دیتا منتقل بکنم. نه. ولی اینی که عملا من ترجیحم، حالا شما اصلاح کن، من اندازه منتقل کنیم یا مثلا کامپوزیت بذاریم، کامپوزیت بگیم تو کست و ریختی بذار روش.
من نه، به نظر من اندازه منتقل،
اندازه منتقل کردن بهتره،
عملیاتی تره. ولو این که مثلا دوباره بره بیاد آقا اینجاش این کارو بکنید
که عمل کنه. زنیتای لترال و کانین، حالا علمی میگیم دیگه، چه مدن زنیتای لترال کانین و چیزینا هم میخوای یا اینکه خودت استنتاج میکنی بر طبق همون زیبایی؟
نه آقای دکتر ببین، باشه خیلی بهتره،
یعنی بگی
ولی اگرم نه دیگه مثلا حالا به هر دلیلی از همه چی مهمتر این همون محل لبه این سایزاله، چون واقعا من نمیبینم که کیس گامی اسمایله و ارور تو گامه.
یه چیز دیگه اتفاق خیلی مهمی که حالا چون صحبت از دیجیتال شد اینجا به من کمک میکنه، کمک ابزار دیگه. این ابزاره یه نکته داره که این نکته به من کمک میکنه، این که من بلافاصله بعد از اینکه اسکن کردم میام یک سری نقاطی رو روی فایل اسکن خودم، الان تمام نرم افزاره اسکن داخلی که داریم به ما این امکان رو میده که یه شاخصه اونجا ثبت کنیم.
بله.
میام محل زنیتم رو تو یه سمت کامل مشخص میکنم، این میگم بر اساس شرایط منه، تو سمت مقابل یه خطی رسم میکنم میگم این حد اصلا فیس اسکن نداریم، این حد فوقانی لبخند بله. منه و من قرار هست تو این فضا برای من تعریف بشه. رو کسم اگر باز
اون خط رو چجوری تو دیجیتال چیز میکنی؟
تو یه خط سبودی میکشم، همین خیلی راحت.
نه یعنی تو دهن اندازه میگیری؟
نه نه میبری؟ آره اون تو دهن اندازه میگیری،
اون تو دهن،
ولی فایلی که داری انتقال میدی خطر رو داری.
داری.
آره
دقت میره
فایل داری، ولی میخوای اون دیتا رو بعد تو دهن خودت مارک کنی. مارک
کنی دانش قضیه که از نمیشه، دانش قضیه سرش
مارکش بعد بکنی.
دقیقاً.
حالا اینی که ببخشید من تو اینی که همچی نرم افزار، چون تو کنگره خودمون هم این شد که مطرح شد که نرم افزاری داریم که یه فیس اسکن بهش بدیم، یه دونه اسکن داخل دهانی خودش با دیتا داشته باشه یه اولیه اینا رو بده، یعنی مثلا
با ای آی.
با ای آی
ببین این کار آیا شدنی هست؟
الان دارید 2025
در 2025 یک خروجی بد میده، اما خروجی قابل کاربرد هست یا نه؟
نه چون ولی همین میپرسم این خروجی خط لبخند میشه یا خط خنده؟ باز خنده طرف میشه یا باز لبخند؟
نه هنوز واقعا انقدر اسمارت نشده،
نه باز خنده میشه بیشتر،
بیشتر خط خنده میده،
به خاطر اینکه در نهایت اگر از دید حرفه‌ای نگاه کنیم دیگه، یعنی هم کسی بله. که پشت نرم افزار نشسته و هم کسی که داره اونو ماکاپ میکنه حرفه‌ای باشن، جفتشون ایراد میگیره
و اصلا موضوع اجراه، یعنی ما ایده از ایده تا اجرا اون اجراه مهمه، بعضی وقتا ای آی یه چیزی به ما میده اصلا قابل اجرا نیست.
پس این تصور همینجا واسه شنوندگان اصلاح کنیم که من برم یه فیس اسکن بخرم، یه اسکنرم دیگه دارم، دیگه هوش مصنوعی واسه هم لبخند رو میسازه ولی واسه کاریکاتور میسازه.
ببینید من همیشه مثال میزنم، میگم اگه شما با یه ماشینی که حد اکثر سرعتش 30 تاست بلدی فقط 10 با سرعت 10 رانندگی کنی، اگه این ماشین رو بهت بدن که حد اکثر سرعتش 300 تاست همچنان بلدی با سرعت 10 رانندگی کنی. این ابزار هیچ کمکی بهتون نمیکنه، فقط میشه دکوری دیگه، فقط میشه دست و پاگیر، چون یه جاهایی کانونشناله رو دیگه یاد گرفتی مسلطی
سرعتت بالا.
آره مثلا من خیلی از همکارا بهم میگن که بین روش قالبی دیجیتال مخصوصا تو کیسه زیبایی مثلا میشه دیگه، چون متبا غالبا جذب بیمارشون اینم تاثیر میذاره، میگه من قالب کانونشنال بگیرم یا مثلا برم اسکنر بخرم، بعد بهش میگم خب تو قالب کانونشنال چند دقیقه میگیری؟ که اگر از یه متخصص پروتز میپرسی بعد از فارغ التحصیلی احتمالاً داره با سرعت خوبی قالب میگیره.
بله. بله.
اسکنر گرفتن براش مزیت سرعتی نداره، مزیت دقتی هم نداره.
دقیقاً.
10% کیسا دقته، مزیت ابزاری داره. دقیقاً. مزیت ابزاری داره کاربردی. حالا این نکته رو می‌خواستم بهش برسم. همه این دیتا رو داریم منتقل می‌کنیم، عدد، کامپوزیت، توی نرم افزار. یه بحث خیلی مهم دو تا عباسی، ضخامت تراش شماست که دیکته شده توسط ضخامت سرامیک منه. و فکر کنم به بحث رنگ انشالله تو برنامه بعدی بپردازیم. این که خب شما چه میزان میخواین از دندان تراش بدین، چه میزان میخواین اضافه بکنین، این رو چه جوری میخواین به لابراتوار منتقل کنین که یک کس رو که میبینه توضیح شما براش بشه یک تصویر شفاف.
این یه ترکیبی میشه، حالا فرید هرجابی بیاد تو بحثم، یه ترکیبی میشه از رنگی که هست الان مراجعه کنید، میخواد بشه به رنگی که تبدیل بشه، نوع متریالی هم که میخوایم استفاده بکنیم. این ستا رو باید بشینیم با هم کلینسیانمون هم پروتزیستمون با هم بشینن
بالانسش
کنن. این میشه هنره که یه کاری که شما میبینین ترکیب تیم ورک کار گروهیش میشه اینجا که اون رنگ اولیه چی بوده، رنگ نهایی چیه، ضخامت سمان من چقدر میتونه تأثیر بذاره، نوع متریال انتخاب بکنیم. این ستا رو باید سر هر کیس به کیس با هم بررسی کنیم، یه نسخه کلی نداره. یعنی این تصور که من همیشه لامینیت هم مثلا پوست پیازیه مثلا آه. من حالا به درد فضای مجازی میخوره ها
دقیقاً. ولی واقعی نیست
ویو به فارسیش میشه
ببینن بیشتر
دیده میشه شدن. دیده میشه ولی آه. ویو میگیره ولی اینکه کاربردی نداره. یعنی تصور که مثلا یه مراجعه کننده بگه من لامینیت هم دوست دارم همیشه نازک باشه، نه اصلا این جمله اگر دندون پزشکی بگه به ضعف علمی گوینده است که
اصلا دکتر لومینیرز آره. بود کتاب بود، یعنی اصلا میومد میگفت در چه کیس های ما میتونیم لومینیرز کنیم.
آره اصلا لومینیرز نداری اینم همینجا بگیم اصلا لومینیرز آقا شما به عنوان رئیس انجام اصلا لومینیرز
نداریم
اصلا نیست. کلمه با کلاسیه میتونین استفادهش هم بکنین ولی اینکه از تو خاورمیانه اصلا داریم
حالا خیلی بحث لومینیرز هم برام مطرح نیست واقعا. بحث اینه که اگه طرح درمان میدم که اینو قابل استفاده است، بله طرح درمانش رو اصلا نمیدیم،
بله
که به اون سمت بریم.
اصلا اندیکاسیونش رو باید ببینیم، اصلا اندیکاسیونش نداره،
اصلا این کیس اصلا این بیمار برای این کار هست یا نه.
دقیقا.
چون تو این بخش برنامه خیلی فرصت نداریم، ولی ازتون خواهش میکنم اگر بتونیم بخش بعدی برنامه رو با هم دیگه شنونده باشیم، بریم برگردیم اگر فرصت شد این بحثمون رو ادامه بدیم.
حتما.
ولی خب تو این بخش برنامه قرار هست به اتفاق شما و همه شنوندگان عزیز بخش مورد علاقه من معرفی کتاب رو بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو.
نبض دانایی، ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
سلام، من سیامک شایان هستم، دندان پزشکم و فعال رسانه، ناشر و مدیر مسئول هفته نامه نگین دندان پزشکی. و امسال افتخار داشتیم در افتتاحیه 26مین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران یک کتاب رو رونمایی بکنیم، کتابی با عنوان کتاب بیستوری. این کتاب محتواش شامل 11 تا مصاحبه است که من در قالب پادکست بیستوری با پیشگامان و پیشکسوتان رشته پروستودونتیست استودنتیکس یعنی رشته پروتزهای دندانی انجام دادم. این مصاحبه ها در طی سال 403 و 404 با همکاری و هماهنگی انجمن پروستودنتیست های ایران و در قالب یک پروژه‌ای به عنوان پیشگامان پروستودنتیکس تهیه شد و منتشر شد. بعد از انتشار اونها ما به این صرافت افتادیم که این کتاب ها را به شکل مکتوب انگار در یک مدیوم دیگه منتشر بکنیم و این کتاب خوشبختانه در افتتاحیه این کنگره منتشر شد. کتاب توسط نشر دندانه منتشر شده که زیر مجموعه گروه رسانه‌ای خودمونه با عنوان دندانه و به شکل آنلاین هم در فروشگاه آنلاین سایت نشر دندانه در دسترسه. امیدوارم که دوستان و علاقه‌مندان این کتاب رو تهیه کنن، بخونن یا حداقل گفتگوها رو به شکل صوتی بشنون یا به شکل تصویری ببینن، چون نسخه تصویری اونها هم وجود داره. من خودم اعتقادم اینه که تجربه زیسته آدم‌ها یک میراث گرانبهاییه که خیلی آسان به دست نمیاد و ما متاسفانه خیلی بهش توجه نمی‌کنیم و خیلی ارزان و آسان از دست میدیم اونها رو. و دغدغه ما از انجام این مصاحبه‌ها ثبت تاریخ شفاهی رشته پروستودونتیکس و رشته دندان پزشکی بوده و ثبت و نگه داری خاطرات و تجربه زیسته این پیشکسوتان که هر کدوم یه میراثی هستن واسه جامعه علمی ما. امیدوارم خوندن این کتاب اون لذتی رو که برای من داشت به عنوان تهیه کننده برای شما هم به عنوان خواننده داشته باشه، چون از خلال اینها هم میتونیم به تاریخ دندان پزشکی برسیم، میتونیم مرور کنیم حوادث اجتماعی رو، حوادث فرهنگی و سیاسی رو که در خلال شاید نزدیک 50 60 سال که شاید بازه انجام صاحبه هاست اتفاق افتاده و کلن کتابی باشه که برای شما لذت بخش باشه. متشکرم از دوستان در رادیو سلامت بابت انجام این گفتگو.
کلن دونستن تاریخچه آدم های بزرگ حداقل هیته کاری که درش وجود داریم میتونه برای ما خیلی ارزشمند باشه، کلید راه باشه و خب همه ما خطاهایی هم داریم دیگه، خطاهایی که اونا انجام دادن رو دیگه ما انجام ندیم و تجربیات اونها بشه نقطه شروع و آغاز ما و در حقیقت سکوی پرتاب ما برای موفقیت بیشتر. برگردیم به ادامه گفتگومون، یکی دو دقیقه فرصت داریم، البته این فرصت بیشتر به خداحافظی قرار سپری بشه. اما این نوید رو از دقیقه به شما شنوندگان عزیز بدم که از هر دو عزیز از دو صد ارجمند قول رو گرفتیم که ادامه بحث رو بهش بپردازیم در برنامه هفته آینده یا دو هفته آینده در رابطه با این که خب ما درمان زیبایی لامینیت رو انتخاب کردیم، اطلاعات تشخیصی رو به لابراتوار رو منتقل کردیم، حالا میخوایم وارد فضای ساختمون بشیم. این رو حتما بهش میپردازیم. آقای عباسی در این نوبت مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. به دلیل زیبایی
خیلی شب خوبی بود، انشالله تو هفته های بعد در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. آقای عباسی اگر بخوایم یه نکته کلینیکی بگیم که تا هفته بعد دوستان برن راجبش یه چیزی در بیارن بخونن که مشارکت داشته باشن تو بحث.
به نظر من اون سرچ کنن بخونن راجب اصول زیبایی، خط لبخند اصول زیباییش تو همون دستندون چیدن فرید میاد اصلاح میکنه، همون اصولی که دستندون چیدنه همون اینو بخونن، درد هم دنیاشون میخوره هم آخرتشون میخوره.
تو همین درمان
تو هم دندون چیدن به درد میخوره، هم تو ایمپلنت به درد میخوره، هم تو کامپوزیت به درد میخوره، هم تو لامینیت به درد میخوره، هم اصلا میتونن با ارتباط یه دفعه میبینن چقدر ارتباطشون با پروتزیستشون بهتر شد، یه دفعه میبینن که حرف هم دیگر چقدر میفهمن. یعنی اشکال من الان خودم تو شاید بشی هستیم، میبینم اشکال از کلینیسیانه که ممکن است از پروتزیستش نفهمه.
اصلا خیلی از اوقات من اینو همیشه به بچه‌ها میگم، میگم شما بهترین تراش دنیا رو میدین، بهترین ختم تراش دنیا رو میدین، قالب گیرید بد، نمیتونی اصلا شروع ماجرات با لابراتوار بده و اون لابراتوار هر چقدر تو دست خوبی در تراش داری ولی باید وقت بذاری برای اینکه قالب گیری رو هم خوب بکنی، باید قالب گیری درست بری سراغ لابراتوار، چون لابراتوارهایی که دیگه خوب کار میکنن انتظار این که قالب خوب بگیرن هم داره.
یعنی فینیشینگ لاین خود کلینیک، حالا این ربط مستقیم نداره ولی فینیشینگ لاین که خود کلینیسیان ندونه کجاست،
تمام دیگه،
هیچکی نمیدونه کجاست،
هیچکی نمیدونه
کجاست. اگر با اگر داره از تکنسی یعنی تعریف میکنه میگه پروتزیست من عالیه ولی خودش نمیدونه، این
یه جای کار میلنگه،
احتمالاً موقع نشوندن هم نمیدونسته که میشین.
حالا یه نکته هست، من داشتم امروز یکی از این فایلای تمرینی برای در حقیقت کار با همین نرم‌افزاری سبودیشم بخوام تمرین کنم تو بخش یه تایمی داشتم، بعد تعمدن رفتم سراغ آنلی های پرمولر ها
خب
و دیدم که چقدر پیدا کردن مارجین این در فایل استیر کار سختیه.
همین که منم بودم گفتم این فینیشینگ لاینش کجاست،
چقدر این فردی که پشت نرم‌افزار نشسته باید آگاه و مسلط باشه به شاید. بعد من گفتم خب من فایل تمرین که دارم فایل اسکن دیگه، اونم تو نرم‌افزار اسکنر هم فایل رو باز کردم، شروع کردم تو نرم افزار اسکنر تریم کردن.
خب
که یه مقدار فایل رو باز تو یه فایل رنگیم شروع کردم مارجین کشیدم، فایل رو با مارجین بردم توی نرم افزار طراحی. بعد گفتم الان انگار که مارجینم داخل یا بیرونه.
بله.
ولی این درسته. ولی این توی درست. فایل رنگی نمی‌دیدم. یعنی تو فایل با نمای گچی وقتی نگاه می‌کنی قطعاً با خطا.
برای همین پی ال وی خیلی مهمه. دقیقا. فایل پی ال وی رو بفرستی.
اینجا میشه بحث ما که آقا طراحی لبخند رو باید بدونیم. پای جان اگر بخوای تا هفته آینده هم به بچه های کلینیک هم به بچه های لابراتوار بخوای بگی که بچه ها این رو بریم یه نکته ازش مرور بکنیم، احتمالا تو صحبتمون بهش میرسیم در رابطه با لامینیت های سرامیکی، چه چیزی رو بریم راجبش جستجو بکنیم که بیشتر بفهمیم صحبت هایی که داریم انجام میدیم
با هم دیگه داریم انجام میدیم. این هستش که اگر بخوایم یه مورد خیلی چالشی رو بگم، من فکر میکنم که روی این بحث فاکتورهای زیبایی که ما آی دکتر گفتن که کار بشه روی بحث استتیک و اینها، یه مقدار روی این بحث عملیاتی بودن در واقع برن رو اجرا، یعنی برن روی این که اوکی ایده رو دارن میخوان یه کاری انجام بدن اما چه چیزهایی مانع میشه که ما بیشتر از این نتونیم یه کار رو لیبیالی کنیم، نتونیم لینگوالی کنیم، چه فاکتورهایی اینجا دخیل میشه که شاید توی بحث فقط استتیک دیده نشه اما تو اکلوژن دیده بشه.
کانتور رو به نظرم
کانتور رو برم ببینم واقعا،
و امیدوارم که بتونیم هرچی سریعتر همون هفته بعد در قبل این بحث ادامه بحث بپردازیم تا داغه و ذهن هنوز همراه هست به این بحث بپردازیم. از تو هم سپاسگزارم از این که امشب در کنار ما بودی،
باعث افتخار بود
و به نظرم بحث خیلی جذابی است و امیدوارم این رو به پایان برسونیم. از هر دو عزیز در این نوبت خداحافظی میکنم، اما شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان همراه ما باشین، پاسخاتون رو مرور میکنیم و بعدش پاسخ کیس رو از استاد عزیز شنونده خواهیم بود. خب ساعت 22:49 دقیقه است. قبل از اینکه بریم سراغ دقیقاً پاسخ سوال شما از زبان استاد ارجمن سرکار خانم تو قادری، چند تا پیامک شما عزیزان 911-0769 از ساری برای ما گزینه الف رو ارسال کردن. فرهاد عزیزی که از همراهان خوب همشگی ما از تهران گزینه ب رو ارسال کردن به عنوان پاسخ. محمد دشتی از کرج برای ما گزینه اول رو ارسال کردن و فاضل بورکی از شیراز هم گزینه چهارم رو. تقریبا همتون راجع به همه گزینه‌ها یه نظری داشتین. بریم سراغ پاسخ و توضیحات مرتبط با سوال امشب. استاد ارجمن سرکار خانم تو قادری سلام مجدد.
سلامتون باده خدمت همه همراهان. من مبحثی رو که من رو به سمت این طرح سوال برد بیشتر تشخیص عفونت‌های دندانی بود. عفونت‌های دندانی که به علت پوسیدگی ایجاد میشن، خب دندان پزشکان باش بسیار در ارتباطن و معمولا برای تشخیصش چالش خاصی ندارن، ولی موارد پیش میاد که زایه در بافت نرم، مثل همطور که در ما در عفونت های دندانی داریم، در بافت نرم مخاط دهان، در بافت سخت استخوان و دندان و حتی درگیری فضاهای صورت رو ما میبینیم که در عفونت های دندانی هم ایجاد میشه، ولی ممکن همین تظاهرات ربطی به عفونت دندانی نداشته باشه. در شرایط گناه علت عفونت دندانی داشته باشه که مسلما با درمان عصب یا کشیدن اون دندون طبق به هر حال در نظر گرفتن شرایط عمل میشه و درمان میشه، ولی مواردی رو ما داریم که در واقع علت اونها عفونت دندانی نیست. مثلا یک موضوع رو در نظر میگیریم که بافت در ما تورم استخوان یا بافت دندانی رو داریم، ولی در واقع این ممکنه یک بعضای بدخیم باشه، یعنی صرف نظر به این که این کنار یک زایه یک تورم کنار یک دندون پوسیده هست نمیتونه حتما عفونت دندانی رو برای ما در مطرح کنه. حتما اینطور نیست، گرچه به صورت شایعی ما با عفونت دندانی سر و کار داریم و علت اکثر این زایات عفونت دندانی هستن، ولی موارد نادری داریم که اگر در تشخیصات طرح درمان در نظر گرفته نشه ممکنه زمان طلایی برای درمان اونها رو که حتی ممکنه تهدید کننده حیات بیمار هستن رو به مخاطره بندازه. پس لازمه دندان پزشک شرایط و وضعیت‌های مشابه رو که شبیه عفونت‌های دندانی هستن در دهان رو بشناسه. این مسئله در رابطه با جنجیویت و پریودونتیت هم همینطور هست، باید در نظر این مسئله رو داشته باشیم. حالا باید من برمیگردم در رابطه با همین عفونت‌های دندانی به علت پوسیدگی. پس اولین قدم این هستش که دندان پزشک یک عکس از پریاپیکال از محل زایه داشته باشه، به خاطر اینکه در عکس رادیوگرافی نه تنها در شرایطی میتونه در واقع یک شاخصه ای از بیماری رو نشون بده، به عنوان شاخص در تشخیص بیماری و نشانگر بیماری باشه، مثل سارکوم استخوانی که در واقع نمای سان ری اپیرنس و اشعه خورشیدی داره، اصلا شاخصه بیماری هست. در موارد دیگر هم با توجه به گستردگی زایه، محل زایه و اینکه ببینیم الگوی زایه چطور هست، بردرش چطور هست، آیا همخوانی داره با زایه دندونی، ما میتونیم به تشخیص درست برسیم. همطور که گفتم در رابطه با مسئله جنجیویت و پریودونتیت هم همینطوره، باید ببینیم که این التهاب لثه یا پریودونتیتی که ما داریم و الگوش با میزان پلاک بیمار، سن بیمار، همخونی داره. مثلا یک کودکی با جنجیویت و درگیری لثه میاد که منجر به لقی دندون شده، این شاید شروع بیماری AML یا ALL باشه که به عنوان تظاهرات بیماری، اولی تظاهرات بیماری خودش رو در دهان نشون داده باشه، چون کودکان واکنششون به پلاک دندانی حتی اگر شدید هم باشه بسیار کم هست و این عدم همخونی میتونه ما رو به سمت آزمایشات پاراکلینیک به سازمایش خون ببره و نه اینکه با جرم‌گیری و فالوآپ اون زمان درمان رو از دست بدیم. پس مشاهده هر تورمی که میتونه زایه در بافت دهانی که میتونه مربوط به پوسیدگی دندانی باشه ما باید اون رو در سایر تشخیص افتراقی ها با نمای رادیوگرافی در سایر شرایط تطابق بدیم و نه اینکه صرفا با تجویز آنتی بیوتیک بیایم گلدن تایم رو برای شرایط خاصی از دست بدیم. البته با در نظر داشته باشیم یه شرایط خاصی هست مثل درگیری فضاهای صورتی. فضاهای صورت گاهی اوقات به علت عفونت خوب درگیر میشه و میتونه تهدید کننده حیات باشه، مثلا سینوس کاورنو رو ترومبوز سینوس کاورنو بده یا آنژین لودویگ باشه. در شرایط این موارد پیش میاد ما نمیدونیم این آیا به علت عفونت دندانی هست یا مثلا فرض کنیم توموری از قدرت نمیدونم در فک پایین به جای آنژین لودویگ فکر کنیم تورمی از قدرت مثلا بزرگی هست، ما نمیایم به خاطر این ریسک رو انجام بدیم و درمان آنتیبیوتیک رو انجام ندیم چون تجویز کننده حیاته. ما مجبوریم آنتیبیوتیک رو حتی به صورت سیستمی تجویز کنیم در این موارد و در کنارش به تشخیص‌های دیگه بپردازیم. حالا عکس این مسئله هم برای همکاران پزشک شاید در نظر گرفته باید بشه. مثلا عفونت‌های دندانی گاهی اوقات تظاهرات خارج دهانی دارن. یه بیمار به عنوان خط اول درمان به پزشک مراجعه میکنه، مثلا یک نقطه چرکی رو به صورت جوش مدت ها ممکنه تحت درمان از داکتر قرار بگیره در حالی که در معاینه دهانی مشخص بشه که به علت عفونت و نکروز دندان بوده. خب مثلا من هرچی دانش ما در زمینه تشخیص افتراقی و تظاهرات بیماری دهان بیشتر باشه به تشخیص نزدیکتر میشیم و خب گرچه تشخیص خاصی یک بیماری با نهایتاً با بیوپسی مشخص میشه ولی حداقل این انتظار هست که شرایط خاص رو از عفونت‌های دندانی گرچه نادر باشن مورد توجه قرار بدیم. من از توجه همه دوستان تشکر میکنم و در ادامه به بررسی پاسخ‌ها می‌پردازم.
بله خانم دکتر، یه چیزی حروش دو دقیقه دو دقیقه سی ثانیه فرصت
بله.
داریم.
من در این مورد پاسخ‌ها می‌پردازم. اول رد میکنم پاسخهای غلط رو و بعد به تشخیص به بررسی پاسخ صحیح پردازیم. خب جدا از ترتیب اونها لوکال از جوینال پریودونتیتیس رد میشه به خاطری که این تبر این التهاب و لقی دندانهایی که ما دیدیم یک طرفه بود و در این بار بیماری به صورت یک طرفه ما این بیماری رو نخواهیم داشت. جراحی لثه رد میشه به چه علت؟ به خاطر که اگر به علت این بیماری به علت پلاک دندونی بود که جراحی میخواست و ادامه درمان، ما باید اون رو به صورت جنرالیزه تری میگیدیم نه به صورتی که در یک ناحیه خاص باشه و پریودونتیت هیچ وقت پریودونتیت نمیاد به صورت یک سم و با این شدت خودشو نشون بده. اگر به علت دندان بود، پوسیدگی دندانی که به عصب رسیده، ما حداقل رادیولوسنسی پریاپیکال داشتیم نه اینکه سپتوم استخوان‌ها درگیر باشن و بعد اگر به این علت بود ما خیلی در واقع رفتار خوشخیم‌تری رو از یه عفونت دندانی داشتیم تا لقی درگیری لقی همدندان‌های خلفی بدون درگیری زای پریاپیکال. پس گرچه تشخیص ایزودیفری گران رو با بیوپسی هست، با توجه به رد سه گزینه و مطابقت با علامه کلینیکی زایه همین ایزودیفری گران رو ما بود و دندون ها مبتلا در خارج شدن و تحت درمان بیمار قرار گرفت و درمان شد.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد ارجمند سرکار خانم دکتر قادری، نکات خیلی مهمی رو برای ما مرور کردین. امیدوارم فرصت بشه که در برنامه‌های آتی در همین بخش طرح پرسش